والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطاهرين. مورد پنجم از بحث گفتیم در قاعده در زمان مثل قیمت، مسئله سقوط مالیت یا نقصان مالیت است. در مالی را که تلف کرده ضامن و ذمه‌اش است، اگر قیمتش پایین آمد یا اصلا از مالیت افتاد اون مال بقائن، اگر هر آینه زمان قیمی بود و میزان در زمان به یوم غصب یا یوم تلف بود کما هو المشهور، نه یوم الادا، اشکالی در مسئله نیست، زیرا که ذمه این آقا مشتغل شده است به قیمت نه به عین اون مال. حالا که مشتغل شده است به قیمت، این قیمت در ذمه او ثابت است برای مالک. حالا اون مال اگر در خارج بود قیمت نداشت، ساقط بود از مالیت، یا مثلا قیمتش کمتر شده در سوق، او دیگه اثری به زمان نخواهد داشت. چرا؟ اگر گفتیم برای اینکه زمان در قیمت هم به یوم الاداء نه به یوم الغصب یا یوم التلف، این بحثش بعد خواهد آمد در قیمیات. اینجا نقصان مالیت یا سقوط مالیت در اداء اثر خواهد کرد قهرن، و در قیمیات هم این بحث جا داره. و همچنین اگر ما گفتیم برای این مطلبی رو که قبلا در یه جای بهش اشاره کردیم، این هم یکی از ثمرات اون مطلبه که اصلا در باب زمان همیشه عین مال تالف در ذمه هست، دفع قیمت یا دفع مثل از باب وفاست، اشتغال ذمه، مطلبی که مرحوم سید ظاهرا گفته است بعضی هم قبول کردن، اشتغال ذمه به عین مال تالف است، عین مال تالف در ذمه این آقا محفوظه، للمالک، مملوک مالک در ذمه این آقا عین مال تالف است، به عینه. اداء قیمت یا اداء مثل عبارت از وفا و یه نوع خروج از اون یا اسقاط اون ما فی الذمه است، ولی آنچه که ما فی الذمه هست عین مال. اگر این مسلک را باز گفتیم، اینجا هم باز میشه گفت عین این مال که در ذمه این آقا هست فعلا دیگه مالیت نداره، از مالیت افتاده یا مالیتش کم شده، وقتی میخواد ادا کنه قیمت فعلیش را ادا میکنه. ولی هر دوی این مسلک درست نیست. نه مسلک قبلا اشاره کردیم که عین مال را عقلا اعتبار نمی کنند باقی در ذمه ضامن، بلکه یا مثل را اعتبار می کنند یا قیمت را اعتبار می کنند. همچنین اون مسلک قبلی، قیمت هم به قیمت یوم الغصب یا یوم التلف، نه قیمت یوم الادا. از بعض از روایات این مسئله بعدا خواهد استفاده شد. ظاهر بعضی از روایات این است که صحیح ابی ولاد معروف در مکاسب خوندید. پس بنابراین چون میزان در قیمی زمان قیمت هست، نه اینکه قیمت وفا و اسقاط ما فی الذمه است و عین در ذمه است، و میزان به یوم الغصب یا یوم الاداء، یوم التلف نه یوم الاداء، پس آنچه که مستقر شده در ذمه این آقا قیمت این شیء است، یوم الغصب یا یوم التلف، ولی که یوم التلف قیمتش به ذمه‌اش آمد، تبدل قیمت اون عین در خارج، امثال اون عین در خارج قیمتش بالا بره در سوق، پایین بیاد، اصلا از قیمت و مالیت بیفته، به مملوک مالک که در ذمه ضامن داره ربطی نخواهد داشت قهرن. اینجا این همون قیمتی که مستقر شد و مملوکش قرار گرفت در ذمه ضامن اوره میخواد. ولذا این بحث رو در قیمیات خیلی مورد ندارم، اگر بنابرای یکی از این دو مبنا. در مثلیات این بحث بیشتر متجلی میشه، جایی که مال تلف شده مثلی باشه و تلفش موجب اشتغال ذمه به مثل شده باشه، اینجا این بحث هست که این مثل روزی که در ذمه آمد یک قیمت داشت، امروز که میخواد ادا کنه قیمتش کم شده یا اصلا از قیمت افتاده. در اینجا چه حکمی خواهد داشت این چنین مثلی که در ذمه قرار گرفته؟ گفتیم برای اینکه مشهور فقها در اینجا در فرض ارتفاع قیمت کسی شک نکرده که بالاخره اون مال مثلی که در ذمه این آقا مستقر شد قیمتش مرتفع هم بشه، بالاخره او مالک مثل مال خودشه، خصوصیت مثلی رو میخواد، لذا او مکلف است بره مثل این مال رو بگیره و بشه بده. و توهم این که اینجا اگر بره مثل بگیره این ضرری است بر ضامن، چون اون مثلی را که تلف کرده قیمتش کمتر از این مثلی بود که حالا باید پرداخت کنه، پس به قاعده لا ضرر نفی وجوب مثل میکنیم و میگیم همون قیمت یا متلف را مثلا میده، قیمت مثل را یا متلف میده. اینو گفتیم از نظر عرف این استدلال یا این دعوا درست نیست، زیرا که در حقیقت این ارتفاع قیمت، ارتفاع قیمت مال خودشه که در زن از قبیل نماء میمونه اینجا، و این ضرر ضرری است که نتیجه ابقاء مال غیر در دست ایست. این چنین ضرری را قاعده لا ضرر نفی نمیکنه، ضرری را که در اثر بقاء مال دیگری در دست منه، این یک نوع ضرری است که من خودم اقدام برش کردم، این قبیل ضرر رفع نمیشه به قاعده لا ضرر. من اگر ابقا نمی کردم مال دیگری، همون وقت پرداخت می کردم بهش، خب این ضرر من نمی خورد. این قبیل ضرر که در حقیقت یک نوع اقدام بر ضرره، یا بگید یه نوع حق اون صاحب ماله، نتیجه این که خب مالش قیمتش در بازار افزایش یافته، مشمول قاعده لا ضرر نخواهد شد. پس این استدلال درستی در فرض ارتفاع قیمت ظاهرا مسئله خیلی روشن است، اما در جایی که قیمت کم بشه، نقصان قیمت یا اصلا سقوط کنه قیمت، اینجا گفتیم برای اینکه فقها، مشهور فقها تفصیل دادن بین فرض نقصان قیمت، قیمت مثلی در بازار، و بین سقوط قیمت. گفتن اگر مثلی نقصان پیدا کنه قیمتش، مثلا یک کیلو گندم را که این مالکه در ذمه من سابقا قیمتش 100 تومان بوده، حالا گندم زیاد وارد کردن، مثلا زیاد شده، موسم گندم بوده، گندم زیاد شده، قیمتش شده مثلا از 100 تومان به 50 تومان، 100 تومان بوده حالا شده 50 تومان. اینجا نقصان قیمت آیا زمان داره به این معنا که حالا این آقای مالک ضامن اگر یک کیلو گندم را بده وفا نکرده باستی 50 تومن روش اضافه بذاره بده تا بشه وفا، یا نه این وفا است؟ اینجا میگن وفا کرد، یعنی نقصان قیمت مضمون نیست در مثلیات، به خلاف قیمی، یعنی چون یوم الادا اگر زیاد بوده همون قیمت یوم الادا را باستی بده، معناش اینه نتیجتا مضمون نقصان قیمت نمیتونه قیمت کمتر بده. بس فرق میشه بین قیمی و مثلی، در مثلی مثل نقصان قیمت مضمون نیست، همون مثل رو اگه خرید داد وفا کرده، گرچه قیمتش نصف قیمت یا متلف باشه شده باشه، اینجا وفا کرد. و اما اگر قیمت بالکلی و بالمره از بین رفت، این مثلا شیعی بود که حالا اصلا قیمت نداره، فرض کنید قبلا اینجا نفت نبود، قیمت داشت نفت، یه دفعه چاه نفتی اینجا در آمد که نفت دیگه فراوان شد، به قیمت شد، کسی در کنار چاه نفته دیگه نفت از قیمت نداره، از قیمت افتاد، یک مثلا بشک نفت در اینجا که در کنار چاه های نفته اصلا از قیمت افتاد، قبلا قیمت دار بود چون روز کشف این چاه نشده بود، یک بشکه نفت بود خیلی قیمت داره. این در اون زمان تلف کرد از این زامن یک بشکه نفت، غصب کرد و استفاده کرد، زامن شد بالاخره. در اندازه یه بشکه نفتم از مثلیات دیگه، مثل داره، قیمی نیست، یک بشکه نفت زامن شد. حالا یک بشکه نفت بی قیمت شد، هر کی میخواد میره از این چای بشکه نفت برای خودش برمی کنه. حالا در اینجا اصلا از مالیات افتاده این مثل در ذمه اینا رفت. اینجا مشهور قائلان به زمان مالیات و قیمت، شاید مثلا قائل بشن بعضی های اکثر به این که ضامن است آخرین قیمت بشکه نفت. وقتی که از قیمت افتاد، قبل از اینکه از قیمت بیفته قیمتش چقدر بود، اون قیمت در ذمه مستقر میشه و مبدل میشه زمان مثل به زمان قیمت. پس در نقصان قیمت در مثلی فقط مثل را بایستی پرداخت کنه و نقصان قیمت را اضافه نبایستی بده، وفا انجام بگیره بود. نقصان قیمت مضمون نیست، ولی سقوط قیمت از مالیت، سقوط مثل از مالیت و قیمت اون قیمت را مضمون میکنه. هر وقت ساقط شد قیمت قبل از سقوط مضمون میشه برای مالک و ضامن میبایستی پرداخت کنه قیمت قیمت را. مبدل میشه زمان مثلی به زمان قیمی. حالا فرض دیگه، شما مناقشه مصداقی نکنید. مثل آب در کنار دریا چطور از فرض کنید یه جایی آب مثال میزنید، یه جایی بوده لم یزرع بوده، خشک بوده، آب کم گیر میامده، یک بشکه آب فرض کنید 100 تومن قیمت داشته، یه دفعه یه چشمه آب زلالی اونجا در میاد دیگه اونجا یه بشکه آب قیمت نداره. حالا این آقایی که یه بشکه آب رو در اونجا از بین برده ضامن شده، حالا بعد بگه خب این یه بشکه آب برداره دیگه، اونم که میتونه یه بشکه آب هر وقت بخواد برداره دیگه، نیازی به این نداره. اینجا اون زمان چی میشه؟ مشهور گفتن اونجا اون آقا ضامن قیمت یک بشکه آب میشه. اون وقت که نبود این چشمه آب، یک بشکه آب چقدر قیمت داشت؟ مثلا 20 تومن، 100 تومن، 50 تومن، اون 50 تومن رو ضامنه باید اول پرداخت. و این معناش اینه در سقوط قیمت در مثلی، سقوط مثلی از قیمت، زمان مبدل میشه به زمان قیمت قبل از. حالا چراش دیگه نگفتیم، حالا باز بگیم. حالا مشهور اینه در فرض نقصان قائل به عدم زمان شدن و در فرض سقوط مثل از مالیت و قیمت قائل به زمان قیمت قبل از سقوط شد. وجه عدم زمان قیمت را در فرض نقصان مقتضای قاعده گرفتن، گفتن مقتضای قاعده اینه، دلیل اون فتوای اول مقتضای قاعده است. چون در مثلی فرض بر اینه که آنچه که ذمه دیگری که آقای ضامن است مشغول میشه به این مال، مشغول میشه برای مالک، عبارت از مثل است. یک کیلو گندم، یه بشکه آب مثلا، یه بشکه نفت، اون چیزی را که مالک شد در ذمه او یک کیلو گندم بود. این یک کیلو گندم را حالا وقتی پرداخت کرد آقای ضامن ادا کرد، مشتغلت ذمته بی علی القاعده، اقتضا داره که دیگه مافی ذمه ساقط بشه، وفا انجام گرفته. وجوب دفع قیمت زائد این دلیل میخواد، قیمت زائد را بایستی بده، یا دلیل خاص میخواد یا ادله زمان اقتضا داره بود. دلیل خاص که معلومه نداریم در این مثل، ادله زمان هم در مثلی اقتضای زمان مثلی را کرد، مثل مثل هم پرداخت. این همون یک مثل یک کیلو گندم، گندم که دیگه فرق نکرده از نظر مثلیتش، این مثل همون یک کیلو گندم، این هم پرداخت کرده. مثل اونجایی که این مار رو اگر از اول پرداخت میکرد به این و در پیش این میمون و قیمتش میمونه پایین، ولی این مال همون ماله، مال دیگری نشده، قیمتش سوقش آمدن پایین، مال رو عوض نمی کنه. به عبارت اخرى قیمت سوقی از صفات مربوط به مال نیست، اینکه بگیم این مال مثل اون مال تالف نیست، مثل اون مال تالف. و ذمه این آقا مشغول به این شده بود، یعنی این مالک شده بود در ذمه او این را، یک کیلو گندم را، یک کیلو گندم را ادا کرد. پس مقتضای قاعده تحقق وفاست، و اینکه این وفا متحقق نمیشه به این با اینکه فرض بر اینه که ذمه‌اش مشغول به یک کیلو گندم، نه به قیمت یک کیلو گندم، این دوتا با هم تحافظ داره. اگر ما قبول کردیم که ذمه‌اش مشغول به قیمت نیست، چون زمان مثلیست نه قیمی، مشغول به یک کیلو گندمه، مقتضای قاعده اینه که هر وقت یک کیلو گندم را داد به اون صفاتی که در اون یک کیلو گندم ذمی اخذ شده وفا متحقق میشه. وفا که متحقق شد معنای عدم زمان هم همینه که ذمه‌اش بری شد و چیز دیگری برش نیست. پس اینکه در باب فتوای اول در باب نقصان قیمت گفتن قیمت زائد مضمون نیست، این مقتضای قاعده است. مقتضای اینکه زمان زمان مثلی است و اشتغال ذمه به مثل نه به قیمت، اینه که هر وقت این مثل رو ادا کرد متحقق شده براءت ذمه و سقوط ماف ذمه بدون نیاز به چیز دیگری. این مدرک قول اول، مدرک فتوای اول. این مدرک به این مقدار که بیان شد کافی نیست از برای اثبات این قول، میبایستی اضافه کرد بر این که ببینیم آیا عقلا و سیره عقلا که مبنای زمان مثلی و قیمی قبلا گفتیم ارتکاز و سیره و اینه نبات عقلایی بود، و الا در روایاتی در دلیلی ما عنوان مثل را ندیده بودیم آمده باشه به عنوان مثل. زمان مثل اصل دلیل و مبنای اشتغال ذمه به مثل مبنای ارتکازی عقلایی و سیره عقلایی بود. در اینجا باید ببینیم اون سیره عقلا که در اینجا هست آیا مثلیت را، خصوصیت مثلیت را وقتی اخذ میکنه در زمان به نحوی اخذ میکنه که مالیت مال را منظور نمیداره، یا به نحوی اخذ میکنه که مالیت مال را هم درش منظور میداره. به این معنی که این مثلیت را اگر در حقیقت مثلیت را منظور بکنه اضافه بر مالیت، کسی اینجوری بگه، بگه این مثلیت منظور اضافه بر مالیت، یعنی مالیت را هم، وزا قبلا گفتیم مثل و قیمت از قبیل اقل و اکثرن اندل عرف، مالیت مال را منظور کرده اضافه بر او مثلیتش را هم، چون هست در بازار و میسوره میتونه مثل را بخره، خصوصیت نوعی را هم مضمون کرده عقلا برای مالک. اگر اینجور شد که این دوتا بین اقل و اکثر شدن، وقت اینجا جا داره کسی بگه این آقا مالی را که تلف کرده بود از او، این عبارت از اون مالیت زائده به اضافه خصوصیت نوعیه بود. حالا که داره پرداخت میکنه خصوصیت نوعیه رو پرداخت میکنه، ولی اون مالیت زائده رو پرداخت نکرده در حقیقت بود. پس این به این اعتبار مثل او نیست. این در صورتی مثل او قرار میگیره که اون مالیت زائده را هم پرداخت کنه، چون مثلیت به جهت حفظ بیشتر حق مالک بود نه به جهت خسارت دادن به مالک. عقلا که مثل را در ذمه واجب میکنن بر ضامن که مثل را بخره بش بده و به مجرد دادن قیمت اکتفا نشه، چون مثل در بازار هست، این یک شیعی به جهت مالک بود نه بر علیه مالک. اینجا بر علیه مالک میشه، چون جا از مالک اون مال، مثلا مالی که تلف شده بود اون مال مالیتش بیشتر از این بود، گرچه حالا قیمت سوقی آمده پایین. اینجا این شبهه در اینجا جا داره، این شبهه ره. نه هر دو جهت هست، یا قیمی میشه یا هم مثل بده همون اضافه قیمت رو بده. یا مثل هر دو، چون این هم مال، هم مثل مثلش، هم خصوصیت نوعی که گندم باشه میتونه بی پرداخت کنه، هم چون اون گندمی رو که از بین برد قیمتش 100 تومن بود، گندمی رو که حالا پرداخت میکنه قیمتش 50 تومن چون قیمتای سوقی اومده پایین. اینجا در حقیقت وقتی مثل رو انجام میده که اون اضافه قیمت هم پرداخت کنه در حقیقت باشه. این نکته که آیا همیشه اینجوره که حیثیت خصوصیت مثلیت به جهت مالک ملاحظه میشه اضافه بر مالیت، یا بعضی جاها اینجوره، یعنی این شبهه فل جمله ممکنه درست باشه ولی مطلقا درست نیست. یعنی در بعضی از موارد که مالیت مال منظور این شبهه قابل قبوله، اما جاهایی که عینیت مال منظوره اونجا ارتکاز عقلا اینه که میگن اون مال در ذمه ای هست دیگه، به قیمتش ملاحظه مستقلی و نظر و نگاه مستقلی به مالیت مال و زمان مالیت اضافه بر مثل دیگه عقلا در اونجا نمی کنن. که این نکته ایست الان میذاریمش برای بعد از آخر بحث، بعد از اینکه ادله فتوای دوم مشهور رو هم ملاحظه کردیم، بعد اونجا یه تفصیل دیگری کلن میدید. اجمالا این بحث که مقتضای قاعده اشتغال ذمه به مثله، و چون مقتضای قاعده وفای به دادن مثل گرچه قیمتش کمتر شده باشه، این مطلب که به عنوان دلیل در اینجا آمد به اطلاقه قابل قبول نیست. فل جمله قبوله ولی در بعضی موارد این مطلب میبایستی رجوع بشه براش به ذهن، به ذوق عقلا، چون مبناش یک دلیل لفظی نبود که ما به اون اطلاق تمسک کنیم، مبناش در حقیقت ارتکاز عقلا. حتی ادله لفظی رو هم ما گفتیم به زمینه ارتکاز عقلا میشه گفت اینجا صدق میکنه در موارد اداء مثل. پس بایستی اون ارتکاز عقلا رو ملاحظه کرد که آیا همه جا اینجوره که مالیت ملحوظ نیست به لحاظ استقلالی و همون خصوصیت نوعیه و مثلیت ملحوظ در باب مثلیات، یا نه بعضی جاها اون جنبه مالیتی هم ملحوظ از اندل عقلا به لحاظ مستقلی که تفاوت در اون مالیت قهره مورد اثر قرار میگیره. و اما تیکه دوم فتوای مشهور که اگر هر آینه ساقط شد از مالیت، یک مالی مثلی، اینجا زمان مبدل میشه به زمان قیمت قبل از سقوط، قیمت قبل از سقوط. بر این مطلب، بر این فتوا و مدعا دو تا استدلال شده یا میشه کرد. یک استدلال اینه که دو وجه را اینجا ذکر میشه کرد. وجه اول اینه که کسی ادعا کنه که در اینجا مالیت وقتی ساقط شد، این حکم، این در حکم تلف ماله، میگه که این شیء تلف شده دیگه، از مالیت ساقط شده، سقوط از مالیت در حکم تلفه، چون در حکم تلفه پس که انهو عین که تلف شد مثل به ذمه آمد، اون چه که در ذمه بود از مالیت که ساقط شد که انهو یه بار دیگه تلف شد، او که دیگه به مثل نمیتونه مضمون باشه، قهران مضمون میشه به قیمتش. در حکم تلف اون ماله که انهو این مال تلف شد، این مال ذمی چون از مالیت افتاد، این در حکم تلف ماله. حالا که تلف شد، کسی که مثلا یجعلو عصیر غیرهی خمرن، از مالیات انداختش، در حکم تلف میگن تلفش کرد، قیمت عصیر باید بهش پرداخت، وقتی چیزی رو از مالیات انداخت این در حکم تلفه. اینجا خودش در حالت تلف شد در ذمه این آقا، و چون در ذمه ای بود، یعنی اصل این تلف دوم مستند به طرف اول بود، اگر اون طرف اول نبود، اطلاف عین نبود، این مال در ذمه ای نبود، مال دست مالکش بود، شاید او استفاده میکرد، میفروخت، تلف نمیشد براش، پس این تلف مالیت هم مستند به همون تلف اول ماله، تلف عینه، پس این آقا ضامن قیمتش میشه. حالا که مال از مالیت افتاد در ذمه ای، و این از مالیت افتادن به جهت این بود که این در ذمه این است، و از اول عین او عین مال او تلف شده بود، اگر عین مال او رو تلف نکرده بود که مالش در ذمه این نبود. پس در حقیقت اینجا این تلف مالیت یه نوع اتلاف مال غیره، اتلاف مالیت مال غیره که مستند به همون تلف اوله که تلف عینه و تقصیر کار در اینجا همون زامنه در حقیقت. پس بایستی این مالیت را برای مالکش حفظ کنه و اون اینکه قیمت قبل از زمان تلف را تا زمان تلف چون مال در ذمه‌اش بود قیمت دیگری به ذمه نیامده بود، قیمت از چه وقت در ذمه میاد؟ از زمان تلف مالیت، به عبارت از زمان سقوط مالیت. پس قیمت ما قبل زمان مالیت را میبایستی این ما قبل زمان سقوط آخرین قیمت را در حقیقت که آخرین قیمت این مثل در ذمه است این را میبایستی پرداخت کنه، ضامن از برای مالش مبدل میشه به زمان قیمت، ولی آخرین قیمت قبل از سقوط مالیت سقوط. چون از مالیت که افتاد، خود از مالیت افتادن تلف عرفن، از مالیت افتادن مال به حکم تلف مال، به عبارت اخرى تلف مال میزانش مالیته، از بین رفتن مالیته نه عین. تلف المال به ما هو مال، اگر مالیت از بین رفت پس مالیت تلف شد، چون مقصود به تلف از بین رفتنه، مالیت از بین رفت، مالیت مال این آقا از بین رفت. حالا که مالیت مال این آقا از بین رفت پس این آقا مال خودش خسارت کرد، این خسارت مستند به کیست در اینجا؟ اینکه مالیت مالش از بین رفت، اگر کسی یک فرض کنید مال دیگری را گرفت عینش موجوده ولی یک کاری توش کرد که دیگه این مالیت نداره در بازار، قیمت نداره، مثل عصیر عنبی گرفت خمر کرد، یک گوسفندی داشت این آقا جادوگر بود سحر خوند این مبدل به سگ شد از مالیت افتاد، مال دیگری عینش هست ولی از مالیت افتاد، کاری کرد که دیگه عند العرف یا عند الشارع دیگه مالیت نداره. اسقاط مالیت، از بین رفتن مالیت، تلف ماله بدون شک، چون مقصود از تلف مال یعنی از بین رفتن ماله، و مالیت وقتی از بین بره پس مالیت تلف شد از بین. پس تلف مالیت یعنی سقوط مالیت مسابقه تلف ماله، به ما هو مال یعنی تلف مالیت ماله و از بین رفتن مالیت ماله، چون مراد از تلف از بین رفتن چیز دیگری نیست، پس مالیت مال از بین رفت. حالا این مالیت مال از بین رفت گفته میشه که این مستند به چیه؟ مستند به همون تلف اوله. این آقا اگر از اول دست نمیذاشت بر مال دیگری و مال دیگری را تلف نمیکرد، مال دیگری محفوظ بود برای او، این چون مال دیگری رو تلف کرد مال مبدل شد به ذمه‌اش، پس مالیت مال دیگر در حقیقت تلف شد از اون، مالیت مالش هم تلف شد از اون وقتی که دست گذاشته بود رو مال، این مال بود، مالیتش از بین نرفته بود، این که این مالیت از صاحبش رفت به جهت اینه که این آقا تلف کرد مال دیگری رو، پس این زوال مالیت هم مستند میشه به همون تلف اول مال، ولی زمان زوال مالیت و از بین رفتن مالیت به مقداری که نه به مقدار مالیت حین التلف تلف العین، به مقدار مالیت حین تلف المالیه، چون تلف مالیت این وقت میاد نه اون وقت، اون وقت که مبدل به مثل شد در ذمه‌اش. پس این که از بین رفتن مالیت تلف ماله این وجدانیست، چون مقصود از تلف از بین رفتن مالیت یعنی از بین رفتن مال دیگه، حالا مال نیست، این که این از بین رفتن مستند به مضمونه، یعنی میگن این آقا از بین برد مالیت مال مالک را، چون این نتیجه تابع اون تلف عینه و از آثار و لوازم و مسببات و نتائج تلف عینه و تصرف در مال دیگری و اتلاف مال دیگری است، پس که انه این آقا سبب شد که مال دیگری در این لحظه از مالیت بیفته، اگر از اول دست نمیگذاشت بر مال دیگری یا مال دیگری تلف نمیکرد این مالیت از مالکش نرفته بود و تلف نشده بود به مالک. پس این تلف مثل ملحق به همون از شؤونات تلف عین حساب میشه عرفن و ارتکازن و اخلاعیان، چون از شؤونات تلف عین حساب میشه عرفن و ارتکازن، پس بنابراین آقای مالک آقای زامن زامن مالیت این مال میشه قبل از سقوط این مالیت و تلف شدن این مالیت. چرا نمیگیم از اول ضامن مالیت مال از حین تلف عین باشه؟ چون حین تلف عین مالیت هم داشته و مثل هم داشته در بازار، زمان مثلی بوده، دائی نداریم از اون وقت بگیم، یعنی مقتضی این که از اون وقت این ضامن قیمت باشه خلف دلیل مثلی بودن زمانه. از وقتی که دیگه اون مالیت تلف میخواد بشه اونجا رو واسطه حساب میکنه. و رضا میگن آنچه که در ذمه میاد اشتغال ذمه بهش حاصل میشه، سبب اشتغال ذمه به قیمت حاصل میشه قیمت آخرین قیمت قبل از سقوط مالیته، نه اولین قیمت از مثلا اول سقوط تلف عین، بلکه آخرین قیمت، چون در اینجاست که صدق میکنه تلف مالیت. قبل از اینجا عنوان تلف مالیت یا از بین رفتن مالیت صدقی نداره. این یه دلیل. بجرد صفات نوعیه، هر بجرد صفات نوعیه و داشتن مالیت شو سا. نه به جهت هر دو بود، چون عقلا گفتیم قبلا عقلا مالیت رو هم منظور میکنن در چیزی که اصلا از اول اگر مالیت نداشت تلف بکنید که ضامن نیستی، نه مثلش نه قیمت. اگر من یه چیزی رو که اصلا مالیت نداره تلف کنم بر مالکش، اصلا زمان نیست، نه زمان مثل نه زمان قیمت. زمان مالیت رو هم لازم بود، مالیت داشتن مال هم لازم بود در اشتغال به مثل، ولی چون در اون وقت مثلش موجود بود و تلفی در مالیت نبود، مالیت هم محفوظ بود برای ما، اشتغال ذمه اشتغال به مثل آمد تا زمانی که ساقط شد مالیت، اینجا صدق میکنه تلف مالیت. تا اینجا تلف عین بود نه تلف مالیت.
آره. اما در این مرتبه شما اصلا
هر دو رو لحاظ میکنیم،
پس بنابراین مسئولیت هیچ
اصلی نداشت. چون در اونجا تلف عین بود، تلف مالیت نبود. صدق تلف مالیت اونجا نمیکرد، صدق تلف عین میکرد، عینی که البته مالم هست. ولی چون عین مثل داشت در ذمه، مقتضی قاعده زمان اشتغال ذمه به مثل، از حالا به بعد صدق میکنه طرف مالیت. از زمانی که طرف مالیت صدق میکنه ما باستی این مالیت را که قیمت باشه، عین قیمت باشه، مضمون بکنیم برای مالک. خب این کی حق متحقق شده طرف مالیت؟ طرف مالیت و طرف قیمت که دیگه قیمتی در کار نیست، کی متحقق شد؟ زمان سقوط قیمت، نه زمان طرف عین. ولذا مقتضای ادله زمان مثل در طرف عین این است که ابتدا زمان مثل بوده. چه وقت این زمان مبدل میشه به زمان قیمت؟ وقتی که مالیت از بین میره، کلا از قیمت میفته، اونجا صدق میکنه مالیت تلف شد و اونجا صدق میکنه که این تلف مالیت مستند به اون تلف عینه. پس بنابراین ضامن قیمت مالی که تلف میشه مالیتش، یعنی ساقط میشه از مالیت، از این لحظه شروع میشه که آخرین قیمت در ذمه میاد. این یک وجه، یه بیان. اجازه بدید حالا بحث رو خلاص کنیم، اشکالا رو بذارید بعضیش برای بعد است. یه تقریب دیگری هم هست برای این مطلب که اینجوری گفته بشه، برای اینکه عقلا در اینجا زمان مال مثلی وقتی از مالیت افتاد زمان مبدل میشه به زمان قیمت، علتش اینه یا وجهش اینه که زمان مثل، ما قبلا گفتیم زمان مثل اونجایی معقوله که اون مال قیمت داشته باشه. مالی که اصلا مالیت و قیمت نداشته باشه کسی بگیره تلف کنه ممکنه یه حرام تکلیفی انجام داده باشه، چون حق اختصاص بوده مثلا، فلان جواز تصرف نداشته در این شی که مختص به دیگری است، ولی اون ملک نیست یا مثلا مال نیست، ولی زمان نداره علا تقدیر تلف. عقلا زمان را در زمان چه مثلی چه قیمی، کل زمان، جامع زمان، مالیت دار بودن مال تالف را شرط میکنند، چون این احکام زمان احکام باب امواله. تمام احکام عقلا در باب عقود و جور چیزها موضوعش ماله. شیئی که مالیت نداشته باشه موضوع هیچ یک از این احکام قرار نمیگیره، من جمله حکم زمان. اون وقت مالی که از مالیت ساقط شد، این بقای زمانش دیگه معقول نیست به نحو زمان مثلی، چرا؟ چون اگر بگیم بازم زمان هست، مثل ای در ذمه‌اش هست، این مثل مالیت نداره. این معناش اینه عقلا زمان را، زمان مثل را در شیئی که مالیت نداره بقاءً تصویر کرد، که این مال، این یک بشک آب دیگه از حالا به بعد قیمت نداره، چون چشمه آب اینجا آمد بیرون دیگه، بی بشک آب مثلا بی ارزشه در کنار چشمه آب، کنار رودخونه. حالا که بی ارزش شد بگن باز این آقا ذمه‌اش مشغوله برای او به یه بشک آب، این معناش اینه شیئی که مالیت نداره درش حکم به زمان کرد. و زمان را روی غیر اموال بردن، و این خلاف اون ارتکازی است که گفتیم تمام احکام عقلا من جمله زمان در موضوع این احکام عقلایی در باب اموال اخذ شده مال، این مال نیست. پس زمان مثل ساقط میشه یقینا. خب بگیم هیچ زمانی نیست، حالا که ساقط شد دیگه هیچی بر این آقا نیست، به جهنم که مال او از بین رفته، اون هر کاری کرد، اصلا زمان نیست در اینجا. اینم خلاف ارتکاز عقلاست که عقلا بگن این مال را وقتی تلف کرد از او، خب این مال قیمت داشت، مال بود، حالا درست مال نیست ولی اون وقت مال بود. وقتی که این آقا مال را از دیگری گرفت، یه بشک آب را گرفت، مال بود، قیمت داشت. این قیمتی را که ضربه ای را که زد به او، قیمتی را که خسارتی را که به او وارد کرد، بگیم اینجا هیچ نوع زمانی نیست، اینم خلاف ارتکاز عقلاست. عقلا در این چنین جایی میبینن در این که این یک حقی بالاخره او داره برای این. خب اصل حق پس میبایستی باشه برای مالک، بر علیه زامه. حق نمیتونه به شکل مثلی باشه چون خلاف اون ارتکازه، قهرا متعینه که این چی بشه؟ قیمی بشه دیگه. وقتی اصل زمان بایستی باشه، این زمان قهرا بایستی متبدل بشه به زمان قیمت. قدر متعقنش هم زمان قیمت ادنا القیمه، یعنی آخر القیمه، اون قیمتی که دیگه قبل از تلفه، چون ما قبلش مال عین در ذمه بوده، یعنی مثل در ذمه بوده، نه قیمت. پس دلیلی بر زمان بیشتر از قیمت آخرین قیمت که بعدش سقط عن القیمه والمالیه، دلیلی بر اینم که نداریم. پس مقداری را که میشه ثابت کرد به این دلیل، این مقداره به این تقریب دوم، که این مال به آخر القیم و ادنا القیم در ذمه این آقا برای مالک، ضامن برای مالک محفوظ میمونه. اینجا دیگه نیاز به اون مسئله تلف و استناد این به فعل مالک و به فعل ضامن و کسی که مال در دستش تلف شده و این حرفا رو نداریم. ابتدا میگیم عقلا زمان رو در اشیایی که مال نیست قرار نمیدن یقینا، یه مقدمه. مقدمه دوم اینجا بگیم هیچ حقی نیست دیگه، حق اون از بین رفت، اینم خلاف ارتکاز عقلا است که این بنده خدا وقتی که ازش یه بشک آب یا بشک نفت گرفته شده بود، مال بود، قیمت داشت، مال اون رو تلف کرد. بگی مثلا هیچی که علم یکونه، هیچ کاری نکرده این آقا، این مثل که از کسی چیزی رو گرفته که مالیت نداره، این خلاف ارتکاز عرفی است. پس بایستی در اینجا یک حقی باشه، این حق قهرن متعین میشه در قیمت، نه در مثل دیگه قابل زمان نیست در اینجا. حالا که متعین میشه در قیمت، کدوم قیمت؟ قدر متعقنش از آخرین قیمتی که بعد از او سقط عن مالیه، مثلا این مقدار عند العرف، این مقدار را این آقا ضامن میشه برای اینا. اینم یه تقریب دوم.